بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قطعه آموزنده ای رو کتاب روضات الجنات که 8 جلد در شرح حال بزرگان از علما و فلاسفه و حکما و عرفای الهیه نقل میکنه که با بحثی که در این جلسه مطرحه یه بخشش بخش شکر ارتباط داره. این صاحب دل بزرگوار میگه به پروردگار مهربان عالم عرض کردم از اون چه که به اولیاءت، به عاشقانت، به بندگان خالصت عطا میکنی که سبب آرامش قلبشون میشه. پیش از اون که من بمیرم به من هم عطا کن. آرامش قلب برای من در این دنیا خیلی مهمه، آخرت که هر مؤمنی آرامش قلب داره. در قرآن می فرماید اما من ثقلت موازینه، کسی که اعمالش با ارزش، فهو فی عیشت راضیه، در یه زندگی که به اون زندگی قلبش خوشنود، آرامش داره، رضایت داره. اون قلب آرامش دار رو من اینجا از وجود مقدس تو درخواست میکنم. این آرزوی من بود، این خواسته من بود. یه شب در همون حال ملکوتی و حال الهی که داشتم و رو درخواستم هم اصرار می کردم، حس کردم انگار منو بردن دادگاه قیامت. مسائل برای اولیای خدا خیلی پیش اومده، و اگر ولیی باشه بر اونم پیش میاد. اولیای الهی با وجود مقدس معشوق ازل و ابد سر و سری دارن، خلوتی دارن، حالی دارن. در قرآن مجید از سحر این گونه مردم تعریف میکنه، چون سحر اینان یه سحر خاصه، یه سحر ویژه است. همون وقتی که تقریبا 90% از مردم در خواب شیرینه، ولی اونا در بیداری شیرین به سر میبرن. شب آمد شب رفیق دردمندان، شب آمد شب امید مستمندان، شب آمد شب که نالد عاشق زار، گهی از دست دل گاهی ز دلدار. شب است انجم فروز کاخ نه تاق، شب است آتش زن دلهای مشتاق. البته من تا 30 سال قبل، از 30 سال پیش تا حالا نه بر نخوردم، نه اینکه نیست، شب این انسانهای الهی رو دیده بودم. در تهران دیده بودم، در بعضی از شهرهایی که برای سخنرانی می رفتم دیده بودم، یعنی شبشون رو دیده بودم، نه اینکه شنیدم. خودم رو دعوت میکردم که شب برم اونجا در خونه هاشون، واسه سحرشون رو ببینم، شبشون رو ببینم. و به حق حق قسم خود من شب اونا رو نداشتم، هنوزم ندارم. من از این نعمت واقعا محرومم، خیلی هم غصه میخورم، رنج میکشم. گفتار شب، قرآن برای شب خیلی ارزش قائل. مثلا معراج وجود مقدس رسول الهی در شب اتفاق افتاد. در قرآن دیدید بعد بسم الله اولین آیه سوره اسراء، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا، من حبیبم رو شب به سفر معراج بردم. یا ایها المزمل قم، کی؟ من اللیل، حبیب من شب رو برخیز، قم اللیل، شب رو زنده بدار. البته قرآن مجید امر نداره که کسی شب رو تا صبح بیدار باشه، نه، بخشی از شب رو که خیلی ارزش گذاری کرده سحر، طول سال. حالا به تناسب ظرفیت مردم 2 ساعت به نماز صبح یا 1 ساعت به نماز صبح. خب یه عبادات عاشقانه ای هم در اون بخش بیان شده که یه قسمتش 11 رکعت نمازه، 5 تا 2 رکعت مثل نماز صبح، 10 رکعت یه رکعت که در قرآن به این یه رکعت خدا سوگند یاد کرده. بشفع ولوتر، این معلوم میشه این یه رکعت خیلی مهمه که وجود مقدس حق قسم یاد کرده به این یه رکعت نماز. اینم یه قنوت داره، همون یه رکعت، قنوتش با همه قنوت ها فرق میکنه، خیلی قنوت فوق‌العاده ای داره. حالا من قنوتش رو تو مفاتیح خوندم، مخصوصا یه بخش قنوتش اینه: اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات. اگه کسی دلش بخواد دعای زین العابدین رو هم اضافه کنه چه بهتر. اللهم اغفر لحینا و میتنا و ذکرنا و انسانا و صغیرنا و کبیرنا و حرنا و مملوکنا و شاهدنا و غایبنا. معنی این جملات زین العابدین: خدای من تنها خودم نمیخوام بخورم، من برای کل میخوام، برای مرده ها، برای زنده ها، برای بچه کوچیک ها، برای بزرگا، برای غلامان، برای آزادان، برای مردان، برای زنان، برای اونایی که تو شهرن، برای اونایی که مسافرتن. خود این اول این دعا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات روایت داره روز قیامت یک کسی کم میاره، بیدین نی، کافر نی، شقی نیست، کم داره. مردم خیلی با هم فرق میکنن، ولی یک کسی که کم داره نمیشه بهش گفت بیدینه، بیتقواست، کم داره، کسل بوده، سوس بوده، انجام نداد. بهش میگن شما پروندت کم داری، باید بری جهنم. فکر میکنم امام صادق فرمودن، الان دقیق یادم نی، وقتی دیدم خیلی وقت ازش گذشت، اینم را میفت. از زمان حضرت آدم تا آخرین نفری که مرد و قیامت شد، اینا همه از جا بلند میشن. حالا چند میلیارد نفر میشن، عددی که برای ما ذکر نکردم، میگن خدایا ما نمیتونیم جهنم رفتن این بنده تو ببینیم. چرا نمیتونن ببینن؟ برای این که میگن خدایا این یه عمری از تو برای همه مؤمنین و مؤمنات آمرزش خواسته، برای خودش دستنگ. خدا می فرماید به احترام کل مؤمنین و مؤمنات بخشیدمت، برگرد به بهشت. حالا این یه اثر دعای قنوت نماز شبه. شاید 20 دقیقه 25 دقیقه معمولیش بیشتر طول نکشه. حالا اونایی که من دیدم یک ساعت و نیم دو ساعت، از اول شروعم اشکشون بند نمی اومد تا سلام یه رکعت رو بدن. چه حالی دارن بعضی از عباد خدا، چه عشقی دارن برای اینکه در تاریکی شب و خلوت شب در پیشگاه حضرت حق ذلیلانه با اشک چشم، با دل خاشع، با بدن خاضع به عبادت می‌ایستن و پا خودشون هم حساب نمی‌کنن اصلا. اما خداوند رو ارحم و رحیمینیش حساب میکنه. چجوری حساب میکنه پروردگار؟ من حسابگری خداوند رو راجع به این 11 رکعت نماز از قرآن مجید براتون بگم. خیلی آیه عجیبیه، درکش که مشکله، چون خدا توضیح نمیده و بیانم نمیکنه. خیلی کلی میگه پروردگار، برای همین 11 رکعت و نه برای عبادات دیگه و کارای دیگه، برای همین 11 رکعت. فلا تعلم و نفسون، اونایی که یه خورده درس طلبگی خوندن میدونن که کلمه نکره در عربی، یعنی لغتی که الف لام نداره، نکره وقتی در روال نفی قرار میگیره، این افاده عام میکنه، یعنی معنی عمومیت میده بی استثناء. آیا ابتداش نکره در سیاق نفیه، نکرش نفسه، چون الف لام نداره، ان نفس نیست، نفیش هم لاس، لا نفیه، اصلا در لغت عرب لا یعنی نه، یعنی نمیشه، نبوده. فلا تعلمو نفسون، احدی در این عالم خبر نداره، احدی خبر نداره طبق آیه، یعنی انبیام خبر نداره، یعنی اولیام خبر نداره، یعنی و سابقون از سابقون هم خبر ندارن، یعنی اصحاب یمین هم خبر ندارن، یعنی از حضرت آدم تا نفر آخری که در دنیا میمیره و دنیا به هم میریزه و قیامت برپا میشه خبر ندارن. چی رو خبر ندارن؟ ما اخفی لهم من قررت اعیون، پاداش دلخوش کنندهی که من برای این عبادت برای عبادت کنندگانش قرار دادم. متن قرآن. لذا خیلی ها جونشون، قلبشون به این 11 رکعت وابسته بود و اصل وقت این 11 رکعت، ولو قدیم که ساعت نبود، بیدار می شدن، خودشون بیدار می شدن. من بعضیشون رو دیده بودم، پیششون بودم، ساعت هم نداشتن، خیلی آروم بلند می شدن، در پنجره رو وا می کردن، ستاره ها رو نگاه می کردن، می فهمیدن وقت نمازشن. با ستاره یا با حال خودش. یکی از علما که من پیشش درسم خونده بودم قم، ایشون میگفت من یه شهری دعوت داشتم برای تبلیغ، به من گفتن و یه نفر اینجا هست هر ساعتی که بخواد بیدار میشه، ساعت هم نداره. گفتم منو ببرید پیشش، نگفتم اونو بیارید. برای چی اونو بیارم؟ ادب اختضا میکنه که آدم یه ولی رو که میخواد ببینه خودش بلند شه بره ببین. گو رفتم. خب اینا چون زبانشون رو از بیان خیلی چیزا بستن، گفتم آقا من شنیدم شما هر لحظه ای که میخوای بیدار میشی، ای دلت میخواد برای من بگو، دلت هم نمیخواد نکن. گفت نه من برای شما میگم، چون این عالمم خیلی اهل قرآن بود، خیلی. گفتش که من خیلی سال پیش، مثلا 40 سال پیش به پروردگار گفتم، آخه اینا با خدا محرمن، بیگانه نیستن. آدمی که محرم این بارگاهه براش خیلی کار انجام میدن، برای محرم. بیگانه که راه نداره اونجا، بیشتر عمرش به مشکل میخوره. واقعا اونجا بیگانه چگونه راه یابه؟ و به قول فخرالدین عراقی که خیلی شعر فوق العاده‌ایه، خیلی مال یه غزل معروفش، به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آمد؟ با چه لیاقت، با چه شایستگی؟ اما اونی که محرم شده، من یه محرم الهی رو داشتم 20 سال باهاش مربوط بودم، 20 سال. ولی من نمیدونم اون منو چجوری میدید، خبر ندارم، ازشم نپرسیدم. حتما سرپوشی میکرده دیگه. گاهی نهار منو دعوت میکرد، اونم وقتی که میخواست بره مشهد من میرفتم پیشش. لباساشم خودش میدوخت، کفششم خودش میدوخت، غذاشم خودش آماده میکرد و زیر سقف هم شبا نمیخوابید، زمستون و تابستون زیر آسمون میخواب. فقط یه لحافی درست کرده بود، پلاستیک توش دوخته بود که شبای برف و بارون خیس نشه. اون روزی که ساعت 3 بعد از ظهر میخواست حرکت کنه منو دعوت میکرد. از جاده هم نمیرفت، یعنی از میدون خراسان که راه می افتاد می اومد از دورترین نقطه جاده، پشت تپه ها، پشت کوهای کوچیک، از اونجا می رفت. من بهش یه بار گفتم آقا بین دامغان تا سبزوار تو این کویر خشک بی آب و علف میگن روتیلای خیلی ناکاری هستن، مارهای افعی هستن، عقربای جرار هستن. گفت راست میگن، منم دیدم همه اینا رو دیدم. گفتم خواهم اون جاده شما میری شب و میخوابی چی کار میکنی؟ و هیچ، میخوابم راحت. بعد وقت معینه برای نماز شب که میخوام بلند شم، میبینم رو سینم 6 تا روتل، 5 تا عقرب، 2 تا مار اومدن جا خوش کردن، خوششون میاد. بعد که من بیدار میشم دونه دونه میان پایین و میرن. یه زندگی داشت شبیه عیسی ابن مریم، یه قیافه داشت خیلی ملکوت. گفتم کاریتون ندارن؟ گفت نه، اینا به محرما اصلا کاری ندارن. دیگه هم ادامه ندارن. گفت من به پروردگار گفتم یه فرشته ای از این میلیارد فرشته تو مأمور کن زمستون و تابستون، پاییز و بهار، 2 ساعت به اذان صبح مونده منو بیدار کنن. میگو سال هاست که اون ساعتی که میگم بیدارم کنید با صدای فرشته الهی که نمیبینمش ولی صداشو میشنوم بیدار میشم. شب خیلی به شب اهمیت بدی، خیلی شب پیش پروردگار خیلی زمان ویژه‌ایه. خیلی گو شب بود، همین صاحب دل، همین آدم کامل که روضات الجنات نقل میکنه، 8 جلد، من از اونجا یادداشت برداری کردم. گفتش که انگار حس کردم تو قیامتم و وجود مقدس حق منو به دادگاه دعوت کرد و محاکمه شدم. چون من دائم به خدا میگفتم از اون چه به عاشقانت عطا میکنی که قلبشون آرامش پیدا میکنه به منم بده قبل از مردنم، من آرامشو اینجا میخوام. گوه انگار تو محاکمه خیلی با محبت به من گفتن که از این درخواستت خجالت نمی کشی. آرامش پیش از لقاء من مگه برای عاشق میسره؟ عاشق تا به وصال معشوق نرسیده که آرامش پیدا نمیکنه. تو چرا این درخواست رو میکنی؟ عاشق قبل از رسیدن به لقاء معشوق قلبش آرامش نداره که، همش دغدغه داره، میتپه میزنه که به معشوق برسه. باریکلا به آدم با ادب که تو اون حال ملکوتی هم میفهمه چی کار کنه. گفتم مولای من نمیفهمم از تو چی بخوام. اینی که درخواست میکنم اولو که رد کردی، میگی نه آرامش قبل از لقا، قبل از وصال معنی نداره، بالو که خواسته من رو رد کرده. من نمیفهمم از تو چی بخوام چون من عاشق بیقرارم، سر حال نیستم که مثل دیگران بشینم حرفم رو تنظیم کنم و نظام بدم و بگم دارم میرم در بارگاه حضرت حق چی بخوام. خودت به من بگو چی بخوام، من نمیفهم. اگه میفهمیدم که این آرامش رو نمیخواستم قبل از لقا، قبل از وصال. خودت بگو چی بخوام. صاحب کتاب، صاحب روضات الجنات که در حد مرجعیت بود، اصفهانم زندگی میکرد، قبرش هم تخت فولاد، من رفتم سر قبرش، مرحوم روضاتی معروفه بین علمای شیعه، همه جا معروف. وجود مقدس حق به من گفت این سه چیز رو از من بخوا، منم مستجاب میکنم. یک، به من بگو اللهم رزقنی به قضائک، خدایا من رو به تمام احکامی که در حق من داری راضی کن، دغدغه نداشته باشم که من از اول بهار رفتم تو بیابون، 6 ماه تو آفتاب جون کندم، بیل زدم، کلنگ زدم، تراکتور زدم، حالا یه مقدار گندم و جو درو کردم، زکات بده. برای چی زکات بدم؟ از من بخوام که به احکام من راضی باش، با من چون و چرا نکن، نگی چرا نماز بخونم، نماز حکم منه، نماز تو به درد من که نمیخوره، من در وجودم جای خالی ندارم که نماز تو اون جای خالی رو پر کنه، تو کل وجودت فقره و جا خالی داره. عبادات جای خالی نواحی وجود تو رو پر میکنه. من که غنی مطلقم، من که ذات بی نهایتم، من که الله الصمدم، جای خالی ندارم که خوبیای تو بخواد جای خالی وجود منو پر بکنه. من اگه گفتم نماز، اگه گفتم حق مالی، اگه گفتم روزه، اگه گفتم ترک گناه، برای اینه که تو غیر از دنیا یه زندگی دیگه هم خواهی داشت در آخرت، و احکام من اساس زندگی آخرتته. اگه بدون عمل به احکام من بیای آخرت، تهیدست، بهش جا نداری، چون هیچ اساسی در بهش نداری، یه دونه درخت تو بهش نداری، یه سیب نداری، هیچی نداری. اونی که هیچی در بهش نداره و بره تو بهش شکار کنه، زمینم نداره، باید بره جهنم. اگر من احکامی رو تنظیم کردم، به سود تو تنظیم کردم. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. من بنده خوبم، بنده بدم، فقط و فقط دست دهنده به تو دارم، دست گیرنده ندارم. چی میخوام از تو؟ من که ذات بی نهایتم و کل هستی تو مشت رحمت منه، چیزی کم ندارم که. من اگه میگم عبادت کن، اگه میگم عبادت حق کن، اگه میگم خدمت به خلق کن، اگر میگم کار مثبت انجام بده، هم در دنیا به نفعته، هم در آخرت. اگه میگم کار حرام نکن، حالا به همه تون میگم، یعنی به کل بندگانم، دزدی نکنین، حرام، خب اگه همه دزدی نکنن، همه چه نیازی داره بازاری یا غروب که میخوان بیان خونه در مغازه ها رو ببندن قفل بکنن؟ وقتی اصلا دزد نباشه، خب بازار دراش باز باشه، خونه ها دراش باز باشه. گوش ندادن به حرف خدا انقدر بلا سر ما آورده و میاره و میاره، آینده هم میاره. هرچی بیدین بیشتر بشه مشکلات کشور بیشتر میشه، هرچی بیتقوا بیشتر بشه سختی ها بیشتر میشه، هرچی گناهان بیشتر رواج پیدا بکنه گره خوردنای به زندگی بیشتر میشه. من دو تا کار از تو خواستم، یکی انجام دادنی ها، یکی ترک کردنی ها. بیشتر که نخواستم، اونم به نفع دنیاتونه، بعد به نفع آخرتتونه. من به شما میگم 11 رکعت نماز مستحبه، واجبم نی. عشقت میکشه بخو، عشقت نمیکشه بخو، ولی بدون که همین یه مستحب به من از دستت که میره، چه پاداشی از دستت میره؟ پاداشی که احدی در عالم نمیدونه چه پاداشی، موضوع خبر نشده هیچ. عبادات معادن پروردگارن که مجانی داریم معدنها رو به ما میبخش. از این معدنها رحمت استخراج میشه، مغفرت استخراج میشه، رضایت استخراج میشه، جنت هم استخراج میشه. تو نمیخوای؟ خب ضرر میکنی. برای چی میخوای ضرر کنی؟ به چه دلیل؟ عقل مگه نداری؟ من که بهت عقل دادم، عاقل که نباید ضرر کنه. چرا به این راحتی داری ضرر میکنی؟ یه مسئله که به من گفتن میخوای چیزی از ما بخوای، اولش اینه: رزنی به قضائک. نمیدونم تو حرم امیرالمومنین شما زیارتی که وجود مبارک زین العابدین ترسیم کرده خوندین یا نخوندین. اولش اینه: السلام علیک یا امین الله فی خلقه. یه بخش زیارت که زین العابدین مطرح کردن اینه: اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضایک. زین العابدین داره خدا میخواد خدای منو به گونه قرار بده که من به تمام احکام تو دلم خوش باشه. این یک. دوم چیزی که بنده من از من باید بخوای اینه: صبرنی علا بلائک. دنیا دارم ابتلاء، دار سرازیر و سربالاست، دار گرما و سرماست، دار نداری و داراییه، دار بیماری و سلامته، دار داغ و دار یه مقدار اندک آسایشه. از من بخواه که من کمکت کنم در تمام پیشامدها از کوره در نری، بیدین نش. این دوم. صبرنی علی بلائک. این خیلی مقامه، خیلی مقام. امیرالمومنین میفرماد من خودم اهل صبرم، از زمانی که حضرت 7-8 ساله بود بلا بهش هجوم کرد تا سحر 19 که با شمشیر ابن ملجم از دنیا رفت. اون وقت کیفیت صبرش و مولا برای ما بیان کرده صبرتو. من در تمام پیش آمدها صبر کردم و فی العین قضا، مانند کسی که تیغ تیز تو چشمش فرو رفته نمیتونه دراره، همین جور باید درد بکشه. و فی الحلق شجا، صبر کردم مانند کسی که استخون تیز سر چهارراه گلوش گیر کرده، نه بیرون میاد نه فرو میره. خب ما یه خود صبر بکن، ولی ما صبر امیرالمومنین رو که نداریم. یه مقدار صبر بکنیم، اکوره در نریم که ضربه به دینمون بخوره، ضربه به اعتقادمون بخوره، ضربه به اومد و رفتمون در این مجالس بخوره، مخصوصا ضربه به ارتباطمون با حضرت سید و شهدا بخوره. چه اگه کسی ارتباط با ابی عبدالله نداشته باشه، کل واجباتشو در کمال خوبی انجام بده، بزرگترین اندیشمندان شیعه میگن قیامت اون عبادات قبول نمیشه. رابطه با حسینه که عباداتو به قبولی میرسون، رابطه با حسینه که گناهان رو به آمرزش میرسون، رابطه با ابی عبدالله است که رحمت خدا رو جلب میکنه. اینا در روایاتمونه. بنده من، سومین چیزی که یادت میدم از من بخواه، اوزعنی ان اشکر نعماک، بخواه من راهنماییت بکنم، کمکت کنم، یاریت کنم که چگونه نعمتهای منو شکر کنی. صبرنی رزنی علا قضائک، صبرنی علا بلائک، اوزعنی ان اشکر نعمائک. این شبها و روزها چه شبها و روزهای سختیه برای شیعه، و چه سختتر بوده برای اهل بیت. اون زمان اهل بیت امیر المؤمنین بود، امام مجتبی و ابی عبدالله و زینب کبرا، حضرت کلثوم، بقیه هنو به دنیا نیامده بودن، بچه های دیگه. کل اهل بیت بعد پیغمبر همینا بودن، امیر المؤمنین، حضرت مجتبی، ابی عبدالله، زینب کبرا، حضرت کلثوم، پنجتا. اینا شب و روز دارن صدیقه کبرا رو میبینن، هی داره لاغرتر میشه، کمحالتر میشه دیگه. حالا این چند شبه که مونده به و شهادتش، بچه ها و امیر المؤمنین میبینن گریه میکنه، دیگه جوهره صدا نداره، فقط عشق میرسن، اما دیگه حال صدا دادن، ناله کردن نداره. چقدر سخت بود که دارن حس میکنن این گوهر آسمانی، این انسانی که سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرینه، داره دست میره. پزشکی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، دارو هم هیچ کاری نمیتونه بکنه. تمام بدن آزرده است، بازو، پهلو، صورت، تمام بدن دیگه طاقت موندن نداره این بدن. دود بود. گل میان آتش نمرود بود. دست گلچین هیچ پروایی نداشت، داغ گل را بر دل بلبل نهاد. شعله میچرخید اطراف بهار، خون دل میخورد حیدر بار بار. یک طرف گلبرگ اما بی پسر. یک طرف دیوار بود و میخ در. حالا چنین بدنی رو با این همه آزردگی میخواد وارد قبر کنه. سنگینی داغ، عظمت صدیقه کبرا، یتیم شدن 4 بچه کوچیک که بزرگشون 7، نذاشت علی بدن رو سرازیر میان قبر کنه. علی جان منو ببخش. سختم این تعبیر رو در حق تو دارم. علی برای دفن فاطمه زمینگیر شده بود. آخر پناه برد به این آیه که خدا فرموده در سختی ها، در مشکلات، وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، از روزه و نماز کمک بگیرید. کنار قبر کنده شده 2 نماز خوند، سلام داد، جلوی بچه ها رفت تو قبر، خودش تنها جنازه رو از کنار قبر برداشت، سرازیر میان قبر کرد. شالی داشت اون لحظه نمیدونم. حالا باید مراسم فقهی رو ادا کنه، باید بند کفن رو باز کنه، صورت آزرده رو رو خاک قرار بده. علی جان این مردم عاشق با محبت، این مردم با ایمان از شما میپرسن، واقعا به شما سخت در گذشت وقتی صورت زهرا رو میخواستی رو خاک بگذاری؟ یا به اون آقایی که باباش صورت نداشت روی خاک بگذاره؟ بدن و میان قبر رو به قبله کرد، بدن قطعه قطعه رو روی شانه گذاشت، ولی بیشتر باید خاک بریزه چون بین گلوی بریده و زمین فاصله است. پا پنج شیش تا مش خاک کشید جلو تا بتونه رگهای بریده رو روی خاک بگذاره.